زنده باد مقاومت.
والله هي أوهن من بيت العنكبوت. والله هي أوهن من بيت العنكبوت.
هر پرچمی می افتد، پرچمی دیگر برافراشته می شود. اینجا مرگ معنا ندارد. اینجا همه برای وطن، برای حفظ آزادی، برای پایان دادن به ظلم و ظالم سربند شهادت بر سر بستند. اینجا ایران است، دیار دلیران و شیرمردان، سرزمین سرداران مقاومت و از جان گذشته. مردم سرزمین عزم‌های جزم، سلام بر شما، درود خدا بر شهیدان مقاومت، درود خدا بر مردان میدان، درود خدا بر فدایان آرمان قدس، درود خدا بر شهید سرفراز محور ایستادگی و سازش‌ناپذیری، رهبر شجاع مقاومت اسلامی لبنان، علامه مجاهد سید حسن نصرالله. در پاسداشت یاد و نام شهید سربلندی اسلام و عزت لبنان و آزادی قدس و امنیت و آزادگی بشر، ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو میشنوید از رادیو ایران. اگر خدا خودش شهید نبود، شهادت هم نبود. تا خدا هست، شهادت هم هست. تا شهادت هست، شهید باید شد، زندگی باید کرد. خوشا به حال اونایی که یک عمر شهیدانه زیستن، خوشا به حال شهیدان مکتب مقاومت، خوشا آنان که جان خودشون رو در راه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم دادن و فریاد زدن و گفتند که زنده باد مقاومت. برای سرداران و سربازان جبهه مقاومت شهادت و جان باختن در راه خدا سرنوشت غریبی نیست. توی جبهه مقاومت کسی از این سرنوشت فرار نمی‌کنه و همه این سعادت و آرزو دارن. همه دلشون شهادت می‌خواد و فریاد می‌زنن که زنده باد مقاومت. جبهه مقاومت افتخار میکنه به سرداران و سربازان خودش، به شهیدایی که خونشون رسواگر بیداد و بیدارگر ملت‌ها هست و ما هم میگیم زنده باد مقاومت. در جبهه مقاومت همه آزادگان هدفشون کمک به مظلوم هست، هدفشون کمک به کسی هست که مورد ظلمی قرار گرفته. چرا باید ما کمک بکنیم به مظلوم؟ چرا باید بایستیم مقابل سلطه‌گر، مقابل کسی که به ما ظلم میکنه؟ شما چی فکر میکنید؟ به ما پیام بدین همراهان ویژه برنامه زنده باد مقاومت به 3900 یا اینکه با شماره های ما تماس بگیرین 220-486-225-009 و بگین که چرا باید از مظلوم دفاع کنیم و مقابل ظالم بایستیم.
الحزن والبكاء والعزى هدى فالآن مرهون لأحياء المآت دمع الوفاء سر البقاء وسر كل نصر حسين فينا به هئينا ذات كل حر تقودنا الذكرى وعبرة حرة إلى يوم المصار يوم عاشر مشاهد القربة أليمة الصعبة كقربة الحسين دون ناصر لكن له عزم ما هزه ظلم ما عثلته كثرة العساكر وهكذا كنا في يوم حسرنا بعزمه نواجه المخاطر نشتت الحسار والمحاصرين إذا حتفنا وحسينا وحسينا هذا اليقين حق المبين النصر بعد الصبر حسين فينا به هئينا
ما صمت كل مر الحزن والبكاء والعزى هنا فالآن مرهون بأحياء المآل حسين فينا به هئينا تسوق
كل حر أحزاننا راية وقاية الغاية إمامها الكثير صار قلة جهادنا قائم ونصرنا قادم لنضنا يستغل الأدلة خيارنا الأولى ما اختاره المولى إذ كان بين أدلة وسلة شعارنا الأمثال ودرسنا الأفضل
إن فراها إحادة منا ذلة
من سيف عباس فلق بين الأوامر فطيفنا راه في الميدان حاضر الموت عدا أما الشهادة
نسعى لها بفخر
حسين فينا به هئينا
شب شما به خیر باشه. 22:10 هست، شما ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو به صورت زنده از شبکه رادیو ایران دارید همراهی میفرمایید. شنوندگان عزیز و محترم، ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. سلام میکنم به شما آقای دکتر، شبتون بخیر، خوش آمدید به زنده باد مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
درود بر شما، خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر هانی‌زاده، بلا فاصله بعد از حمله موشکی دلاور مردان سپاه و نیروهای مسلح کشورمون به سرزمین اشغالی، اراضی اشغالی فلسطین، شاهد آغاز جنگ رسانه‌ای صهیونیست‌ها بودیم و مرتب تهدید کردن جمهوری اسلامی رو که جوابتون رو میدیم، پاسخ خواهیم داد، ضربه اقتصادی به شما خواهیم زد و موارد مختلف دیگه. میخوایم تحلیل حضرت عالی رو بشنویم با توجه به این که میدانیم یک جنون و دیوانگی خاصی هم در سران رژیم صهیونیستی وجود داره، از جمله شخص نتانیاهو که این رو بارها و بارها نشان داده که حتی بدون اطلاع اربابان خودش از جمله آمریکا هر اقدامی که دلش بخواد انجام میده. فکر میکنید که ما با چه واکنشی از سوی سران صهیونیست مواجه خواهیم بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع سیاست رژیم صهیونیستی این است که از طریق جریان سازی و طرح ادعاهای دروغین سعی میکنه که حالت وحشت و دلهوره طولانی در میان ملت‌های منطقه و مردم ایران ایجاد بکنه و این سیاستی است که ده‌ها سال از رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های منطقه ایجاد کرده، به اعتبار این که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه تا نوعی دهشت افکنی و وحشت در میان مردم از قدرت نظامی رژیم صهیونیستی به وجود بیاورد. ولی به هر حال این رژیم ثابت شد که بسیار شکننده است. اولا در طول یک سال جنگ غزه، با اینکه این شهر کوچک 365 کیلومتر مربعی با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در یک سال است که در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت میکند و رژیم صهیونیستی علی‌رغم محاصره این شهر نتوانسته معادله میدانی رو تغییر بدهد و یک پیروزی سریع به دست بیاورد. هدف بنیامین نتانیاهو این است که یک دستاورد نظامی داشته باشد و تنها برگ برنده رژیم صهیونیستی و شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بمباران مردم بی‌دفاع و ترورهای کور رهبران حماس و حزب الله است که اینها نمیتواند دستاورد نظامی باشد، برای اینکه بمباران مناطق مسکونی با هواپیماهای F-35 آمریکایی و با بمب‌های هوشمند در واقع نمی‌تواند یک پیروزی به همراه داشته باشد. پیروزی در عرصه‌های میدانی است که رژیم صهیونیستی در طول یک سال اخیر در جنگ غزه شکست خورده. در همین 2-3 روز گذشته با اینکه 5 تیپ پیاده مکانیزه در نهر لیتانی در لبنان، جنوب لبنان مستقر شدند و تلاش کردند که وارد لبنان بشوند، اما هر بار با شکست مواجه شدند، علی‌رغم شرایط روحی حاکم در حزب الله و مردم جنوب لبنان به خاطر شهادت دردناک به سید مقاومت سید حسن نصرالله. اما رژیم صهیونیستی با 5 تیپ پیاده مکانیزه شکست خورد در طول 3-4 روز گذشته. بنابراین این رژیم سعی میکنه از طریق تبلیغات و اینکه این رژیم با داشتن افراد متخصص با زبانهای مختلف سعی میکنه که نوعی جریان سازی و دلهوره ایجاد بکنه بین ملتها و جریان سازی علیه ایران بکنه، که البته هر احتمالی هم وارد هست و بنیامین نتانیاهو دست به خودزنی میزند و برای اینکه در پست خودش و در مقام خودش باقی بماند به هر اقدامی دست میزنه. به هر حال هر سناریویی که رژیم صهیونیستی برای ایران تعریف کرده، ایران هم سناریوی متقابلی تعریف کرده و هرگاه رژیم صهیونیستی دست به یک اقدامی علیه ایران یا محور مقاومت بزند، طبیعتاً با پاسخ کوبنده تری مواجه خواهد شد. و عملیات وعده صادق 2 نشان داد که ایران از توان بازدارندگی بسیاری بالایی برخوردار هست و میتونه عمق رژیم صهیونیستی و اراضی اشغالی رو هدف قرار بده.
آقای دکتر هانی‌زاده، حالا با توجه به اینکه ما الان شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی خب خودش رو انداخته در باتلاق جنوب لبنان و درگیر هست الان با حزب الله، میخواد تلاش بکنه که وارد سرزمین لبنان بشه، کشته داره میده، تلفات داره میده، از یک طرف خب میبینین که مقاومت عراق هم داره مبارزه مسلحانه انجام میده، پهپاد یا موشک ارسال میکنه به سرزمین های اشغالی، از طرف دیگه با یمن درگیر هست رژیم صهیونیستی، فکر میکنید که حاضر هست با وجود این همه درگیری هایی که داره خودش رو وارد درگیری با ایران بکنه؟
البته رژیم صهیونیستی تلاشش اینه که از طریق بحران آفرینی پای قدرت های بزرگ جهانی رو به منطقه باز بکنه. تجربه هم ثابت کرده هرگاه رژیم صهیونیستی با یک بن‌بست و بحران داخلی مواجه شده، تلاش کرده تا از طریق انتقال بحران به خارج از اراضی اشغالی به نوعی از این بادشاه خارج بشود. به همین دلیل به نظر میرسه که با توجه به اینکه الان چندین جبهه علیه رژیم صهیونیستی گشوده شده، حتی در داخل تحرکاتی علیه رژیم صهیونیستی در درون اراضی اشغالی آغاز شده، صرف نظر از غزه در مناطق دیگری مثل حیفا و جاهای دیگر هستن افرادی که علیه رژیم صهیونیستی دست اقداماتی میزنن. به نظر میرسه که اگر بنیامین نتانیاهو دست به ماجراجویی بزنن قطعا تنها خواهد ماند و چندین جبهه علیه رژیم صهیونیستی از یمن و عراق و لبنان و سوریه گشوده خواهد شد.
ما بعد از حالا عملیات طوفان الاقصا خب شاهد این بودیم که فشارهای بسیار زیادی از طرف صهیونیستا به بنیامین نتانیاهو داره وارد میشه برای کنارگیری از قدرت، اما به هر صورت مان با وجود اینکه هر هفته هم تظاهرات صورت میگرفت و مردم خواستار مردم در حقیقت سرزمین های اشغالی خواستار کنارگیری بنیامین نتانیاهو بودن، اما او مان در قدرت و سعی کرد با اقداماتی از جمله ترور و شهادت سرداران مقاومت یه مقدار مقبولیت در بین صهیونیستا برای خودش ایجاد بکنه که با عملیات در واقع وعده صادق دو ما شاهد بودیم که دوباره اون فشارها به سمت بنیامین نتانیاهو برگشته. فکر میکنید که الان برای برون رفت از این چالش چه اقداماتی بخواد انجام بده؟
در واقع الان بنیامین نتانیاهو سعی میکنه با سیاست هایی که دنبال میکنه در حقیقت نوعی بحران آفرینی بکنه. الان اختلاف نظر بین جنرال های ارتش و بنیامین نتانیاهو تشدید شده، حتی بسیاری از جنرال ها به نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخطار کردند که ارتش توان جنگیدن ندارد بعد از یک سال جنگ غزه، و آمار هم نشان میدهد که رژیم صهیونیستی بیش از 2000 کشته داد، بیش از 9000 زخمی و هزینه جنگ یک ساله غزه از 100 میلیارد دلار تجاوز کرده، ضمن اینکه 15000 سرباز هم از بدن ارتش فرار کردند. و اینها اخطارهایی است که جنرال ها به بنیامین نتانیاهو دادند که هر چه زودتر آتش بس رو بپذیرد. اما به هر حال پذیرفتن آتش بس به مفهوم شکست بنیامین نتانیاهو و سیاست های نظامی و جنگی او خواهد بود. به همین دلیل او در حقیقت دست به خودزنی زده و سعی میکنه که نوعی کشورهای دیگری رو درگیر یک جنگ و یک عکس العمل شتاب زده بکنه که طبیعتاً این باعث نجات بنیامین نتانیاهو نخواهد شد. ضمن این که الان رژیم صهیونیستی با این تلفاتی که داده و با این هزینه های سنگین جنگ و تعطیلی بسیاری از مراکز صنعتی و اقتصادی در اراضی اشغالی وارد یک چرخه فروپاشی شده و آینده ثابت خواهد کرد که رژیم صهیونیستی از درون در حال فروپاشی است. و به اعتبار اینکه الان بیش از 1 میلیون نفر از صهیونیست ها که دارای تابعیت دوگانه هستند منتظر پایان جنگ هستند که مهاجرت معکوس داشته باشند به کشورهای اروپایی و آمریکا.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر هانی‌زاده، سپاسگزارم که ما رو همراهی کردیم. با شما خدافظی میکنیم. شب شما بخیر باشه. با آقای دکتر هانی‌زاده گفتگو کردیم، کارشناس مسائل سیاسی. شما همچنان ویژه برنامه زنده باد مقاومت رو دارید همراهی میفهمید از شبکه رادیو ایران، در حالی که ساعت 22:20 است.
مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده.
یک صدا میگیم مرگ بر اسرائیل، دیگه قبر خودت رو کندی، مرگ بر اسرائیل. از تو ظالمتر توی دنیا نیست، تو که مهمون ما رو کشتی، مرگ بر اسرائیل. راه هنیه روشنه ادامه داره تا ابد، یادت نره روزای فرد وعده صادق این و لسد. تلاقی با حیفا رو ما با خاک یکسان میکنیم، درسی نداریم از تو ما به پا توفان میکنیم. یزید دوران مایی کار تو کودک کشی، ضعیفی و کار ترور فخر تو کودک کشی. به یاد غزه پر زده دلای ما تا فلسطین، تا روز آزادی خود هستیم همه با فلسطین. جز به سپاه حیدریم آماده برای ظهور، یک دل یک بند و متحد پیچیده شمیم زمود. تا روزی که مهدی بیاد ما هستیم کوران حسین، سربازیم برای رهبر یاران پیر خمین. یک صدا میگیم مرگ بر آمریکا، دولت ظلم و شرارت مرگ بر آمریکا. دشمن انسان حامی شیطان، غرق تاریکی و شقاوت مرگ بر آمریکا. هر جا که ظلم و پلیدیه آمریکا اونجا سر آمده، اما تو روزای آخره عمر و حیاتش سر اومده. میگیم با هم همه یک صدا، مرگ بر شیطان بزرگ، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا. یادت بیار فتح خیبر، یادت بیار صحرای تبست، دیگه کار تو تمومه افتادی به نفس نفس. پیچیده توی دنیا مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. جز به سپاه حیدریم آماده برای ظهور، یک دل یک بند و متحد پیچیده شمیم زمود. تا روزی که مهدی بیاد ما هستیم تو راه حسین، سربازیم برای رهبر یاران پیر خمین.
خیلی ازتون ممنونیم که همچنان ما را همراهی میفرمایید. ازتون خواستیم که به ما بگین چرا باید از مظلوم دفاع کنیم و مقابل ظالم بایستیم. خواستیم از شما که به ما پیام بدین به 3900، یعنی که با شماره های ما تماس بگیرین 220-486 و 225000. بریم سراغ پیامک های شما، چند تا از پیام هاتون رو بخونیم. آقای علی اصغر آریانپور از خراسان شمالی گفتن وظیفه مسلمانی و انسانی ما هست که پشت مردم غزه بایستیم، پشت مردم لبنان و فلسطین باشیم همواره. درود بر شما. آقای رضایی هم نوشتن وظیفه شرعی هر مسلمان هست که مقابل ظلم و ظالم بیسته. سلام بر مقاومت. متاسفم برای برخی از کشورهای عربی که خودشون رو به خواب غفلت زدن. 911-0-727 این پیام رو برای ما فرستادن. ۹۱۵-۵۰-۵۳ چهار شماره آخرشون گفتم برای اینکه ثابت کنیم که مقاومت یک پیاده نظام داره که پیاده نظامش جبهه حق هست و این پیاده نظام یک پشتیبان معنوی و پیگیر داره، حمایت‌های مردم آزاده در سراسر جهان باعث این حمایت معنوی میشه. نوشتن که سلام، شب شما به خیر باشه. به نظر من حمایت از مظلوم باعث میشه که ظالم پاشو از گلیم خودش فراتر نذاره، اگرچه که هر ظلمی که صورت میگیره یعنی ضد همین مسئله. منظورشون اینه که اون شخصی که ظلم میکنه پاشو از گلیمش فراتر گذاشته. 912-37-02 این پیام رو برای ما فرستادن. اکبر آقای مطلبی از پاکدشت نوشتن که احسن العدل اعانت المظلوم، بهترین شکل عدالت یاری کردن به ستم دیده و مظلوم هست. ممنونیم از شما آقای مطلبی. یه نکته رو بگم، به مانند یکی دو شب گذشته ما امشب هم پیامایی داریم از طرف هموطنهای نازنینمون که خب حالا واکنش های متفاوتی داشتنده مسائل اخیر، موضوعات مختلفی رو هم مطرح کردن. دیشب هم گفتم اگر بحث مسائل اقتصادی هست، گلایه هایی که مردم دارن به حق هم هست، کاملا حق با شماست و درسته و جاش هست و باید که مسئولان بهش رسیدگی بکنن، اولویت هم هست. بارها و بارها هم رهبری گفتن به دولت مردان که اولویت شما و وظیفه شما مسئله معیشت و اقتصاد مردم هست. مسئله ای که این روزا اتفاق افتاده بحث امنیت ملی هست، یعنی یه مقداری فراتر از اون ماجرای اقتصاد هست. اگر ما توسعه دنبالش هستیم، اگر چون من دیدم بعضی از حالا کارشناسان اقتصادی اظهار نظرهای مختلف میکنن که ما بایستی دنبال توسعه اقتصادی باشیم و چنین و چنان و دنبال چنین مسائلی نباید بریم، خب اگر که امنیت وجود نداشته باشد، اگر امنیت ما تهدید بشه، آیا امکان رشد اقتصادی وجود داره؟ آیا امکان سرمایه گذاری وجود داره؟ و موارد مختلفه دیگه. مسئله امنیت کشورمون هست که طبیعتاً اولویت برای هر کشوری هست، بدون شک هر کشوری مسئله امنیتش بالاترین مسئله و حیاتی ترین مسئله‌ای هست که باهاش مواجهه. بالاترین بودجه های اختصاص پیدا کرده در خیلی از کشورهای دنیا، از جمله ایالات متحده آمریکا، بسیاری از کشورهای اروپایی بودجه های نظامیشون هست. اینا ادعای من نیست، کاملا میتونید برید جستجو بفرمایید در اینترنت و فضای مجازی موجود هست حالا گزاره ها و خبرهایی که در این باره منتشر میشه. به هر صورت آن چیزی که شما به عنوان معیشت و مسائل اقتصادی دارید مطرح میکنید، بدون شک باید اولویت دولت مردانمون باشه، اولویت حاکمیت باشه، قطع به یقین. این حرف شما هم درسته، بر هیچ کسی هم پوشیده نیست. خدمتتونم گفتم که این اصلا به عنوان اولین وظیفه و مهمترین وظیفه‌ای بوده که رهبر انقلابم از دولت چهاردهم مطالبه کردن. خواسته مردم هم همین هست و انشالله که با تلاش دولت مردانمون موانع اقتصادی هم برطرف بشه، شاهد رشد